بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عزیزان فرزانه و نیک سیرتان حق پرست. آرزومندیم چراغ فکرتان همواره پرفروغ و دلهای نورانیتان پیوسته در معرض نسیم جانفزایی معرفت باشد. با 82 برنامه از مجموعه برنامه ی حدیث یار در خدمت شما خوبان هستیم. یاران معرفت جو، بحث ما درباره حدیث 26 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه بود. در برنامه‌های گذشته مطالبی در خصوص جایگاه و موقعیت خواستاران علم به خدمتتان عرضه شد. در این برنامه نیز به این موضوع می‌پردازیم. با ما تا پایان برنامه همراه باشید.
گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی. راز آسمان ها
یاران فرهیخته، در این حدیث امام صادق علیه السلام اشاره به این مطلب شده است که هر کس در آسمان و زمین است، حتی ماهی در دریا برای طالب علم طلب مغفرت و آمرزش می کند. و این مطلب مطابق با مشاهدات اصحاب شهود و ذوق ارباب معرفت است و موافق با آیات کریمه کتاب کریم و اخبار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. چنانچه در چندین موضع از کتاب الهی تسبیح کافه موجودات را گوش زد فرموده و پر واضح است که تسبیح و تقدیس و ثنای حق تعالی مستلزم علم و معرفت به مقام مقدس حق و صفات جلال و جمال اوست و بدون هیچ گونه معرفتی و علمی متحقق نمی‌شم. یاران همراه، در اینجا سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی را می‌شنویم که در شرح و تفسیر حدیث 26 از کتاب ارزشمند 40 حدیث امام رحمت الله علیه ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته 26 حدیث از کتاب شریف و ارزشمند شرح 40 حدیث حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مورد بحث قرار گرفت. در این حدیث شریف به 6 مطلب اشاره شده بود. مطلب اول اینکه طالبان علم سلوکشون به طرف بهشت هست و مطلب دوم این که فرشتگان بالهای خودشون رو برای طالبان علم گسترده می کنند. سومین نکته این حدیث این بود که همه موجودات عالم حتی ماهی در دل دریا برای طالب علم استغفار می کند. مطلب چهارم فضل و برتری عالم بر عابد بود. پنجمین نکته اینکه علما وارث انبیا هستند. و بالاخره نکته ششم اینکه انبیا درهم و دیناری رو به ارث نمیگذارن و اون چرا که انبیا به ارث میگذارن علم هست. در نکته اول نکاتی به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید و همچنین در ارتباط با نکته دوم که ملائکه بارهای خودشون رو برای طالب علم پهن میکنن، مسائلی رو خدمت شما عزیزان عرض کردیم. در ارتباط با این مسئله اشاره شد که ملائکه دارای اصناف و مراتب گوناگونی هستند، تا اینکه بس به اینجا رسید که اگر سخن از مسئله بال ملک مطرح هست و به صورت تجسمی مسئله ملک در بعضی از آیات یا در بعضی از روایات ما مطرح شده است، این اشاره به تمثل ملکوت و جبروت عالم هست. عرض کردیم که ملائکه به دلیل احاطه وجودی و عظمت وجودی که دارند، توان این رو دارند که در مراحل پایین‌تر و در عوالم پایین‌تر اخذ مظهر کنند و تمثلاتی رو پیدا کنند. و اشاره کردیم که بخشی از این تمثلات در ارتباط با قوه خیال و مثال بیننده تحقق پیدا میکند، کما اینکه قرآن در ارتباط با مسئله حضرت مریم سلام الله علیها فرمود ما فرستادیم روحمون رو و فرشتمون رو، ملکمون رو فرستادیم، فتمثل لها بشرم سویا، این فرشته برای حضرت مریم تمثل پیدا کرد. و اشاره شد که روی این لام لها باید دقت کرد که تمثل لها بشرم سبیا، برای حضرت مریم این تمثل حاصل شد، به این معنا که اگر کسی در کنار حضرت مریم بود و چشمش سالم بود، آیا توان این رو داشت که ببیند؟ قطعا نه، چون این تمثل و این مثال پیدا کردن به صورت یک انسان مستقل قامه، این برای حضرت مریم انجام گرفت، یعنی در قوه مثال و خیال حضرت مریم این مسئله تحقق و تمثل پیدا کرد. عرض کردیم برای وجود مبارک رسول اکرم که در روایات ما دارد که جبرئیل به صورت دهیه کلبی دیده می شد و حتی بعضی از مسلمان ها هم این رو می دیدن، این نه به معنای این است که جبروت عالم و یا جبرئیل دارای یک قیافه انسانی هست و یا اینکه در مراحل تنزلش اون ماهیت فرشتگی خودش رو از دست میده و به صورت یک انسانی ظهور پیدا میکنه. عرض کردیم این انقلاب هست، انقلاب در ذات محال هست، غیر ممکنه هست که جبرئیل از اون جهت که جبرئیل از توی یک فرشته هست تبدیل بشه به یک انسان و به صورت ماهیت انسانی پیدا بکند. این مسئله تمثل هست، این به اشاره رسول اکرم و به عنایت رسول اکرم بود که اگر احیاناً به حسب روایات دیگران هم این رو می دیدن و مشاهده می کردن. در صورت مسئله قیافه داشتن ملائکه، خصوصا این که اولی اجنحه سلاس و ربا، مثنا و سلاس و ربا، که اینها دارای بالهای متعدد هستند، دو تا، سه تا، چهار تا، و اینکه قرآن فرمود و یزید و فی خلق ما یشا، این اشاره به ابعاد قدرتمندی و توانمندی ملائکه است. این طور نیست که صورتاً به صورت عرض کردم یک موجود مادی باشند که دارای بالهای دوگانه و سگانه و چهارگانه و بیشتر از این باشه. در هر صورت وجود فرشته و وجود ملک امری است مسلم و قطعی. اما اینکه فرمود بالهای ملائکه بر زیر پای طالبان علم گسترده می شود، به این لحاظ هست که طالبان علم و معرفت، اینهایی که متوجه حق و حقیقت هستند و سلوکشون برای رضای خدا هست و به دنبال مسئله علم و دریافت حقایق حرکت میکنن، اینها در واقع فرزندان حضرت آدمی هستند که حضرت آدم مسجود ملائکه بود. این که حضرت آدم مسجود ملائکه شد به خاطر معرفت برتر و جایگاه برتر بود که نسبت به ملائکه داشت. طبیعتاً اگر کسی در این راستا قرار گرفت، برای کسب علم، اون هم علمی که مربوط به علوم آخرت باشد، با انگیزه اخلاص و برای رضای خدا، یعنی حرکت یک حرکت غیر دنیوی شد، حرکت از حال هوای ملکی بودن به ملکی بودن تبدیل شد و این انسانی که ظاهراً در عالم خاک قرار گرفته آسمانی شد. این چنین انسانی طبیعتاً یک موجودی خواهد شد که باید بر بار فرشته قدم بگذارد و یک موجودی است که ارزش کار او و ارزش عمل او مسئله است که در مقام ارزیابی فراتر از مسئله یک حرکت زمینی و یک حرکت خاکی و ملکی ارزیابی میشه. اگر این انسانی که در این سطح از ملکوت قرار گرفته و در این جایگاه با عظمت عالم وجود قرار گرفته، طبیعی است که یک موجودی فراتر از فرشته و ملک، و اگر به این مرحله هم نرسیده باشه، باز این انسان از عنایت ملکوت عالم بهره مند و برخوردار هست، کمان که در روایت وارد شد که قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان الملائکه لا تزع اجنحتها لطالب العلم حتی یت علیها بزنبه. مقداد رحمت الله علیه نقل میکند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود فرشتگان پرهای خودشون رو برای طالب علم میگسترانند تا اینکه اونها قدم بگذارند روی اون بالها به لحاظ رضایتی که نسبت به او دارند. ملکوت عالم از این انسان راضی است، طبیعتا این انسان رو در تحت عنایت و الطاف و عنایات خودش قرار خواهد داد. مسئله به اینجا هم ختم نمیشه. مقام انسان و عروج و سیر و تحول و تکامل انسانی به جایی میرسد که فراتر از این مسائل حرکت میکند، اوج و عروج و معراجش به جایی میرسد که سخن ملکوت عالم و مقربان در این جایگاه وجود این است که لو در اوت انواتن لحترقت. اگر یک سر انگشت بیشتر از این بخوام حرکت بکنم پر و بالم خواهد سوخت. این سخنی است که جناب جبرئیل فرشته مقرب درگاه خدای متعال به وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض میکند که لو در اوت انواتن لحترقت. این مقام لایقفی و مقام بی مقامی که یعنی حد یقف ندارد، پایان ندارد، این مخصوص به این نوع از موجود هست به نام انسان که اگر مسیر درست خودش رو انتخاب کرد به مراحلی از کمال میرسد که فوق مسئله ملکوت جبروت عالم خواهد بود. بنابراین اگر گفته میشود که ملکوت عالم بال و پر می گستراند برای طالب علم، این سخنی است کاملا برهانی و کاملا قرآنی و عرفانی و وجدانی. سخن ملکوت عالم این است که ما منا الا له مقام معلوم، جایگاه ما یک جایگاه ثابتی است، یک جایگاه معین و مشخصی است، اما این انسان است که حد معینی ندارد. مسلماً ملکوت عالم در خدمت چنین انسانی خواهند بود که برای خدا در مقام دریافت علم و تکامل علمی هست که هم نافع برای حال خودش هست و هم برای دیگران. و اما نکته سومی که در این حدیث شریف در ارتباط با طالب علم مطرح هست این است که تمام ساکنان آسمان و زمین برای طالب علم استغفار میکنم. در توضیح این مسئله باید توجه داشت به این نکته که تمام موجودات عالم به یک معنا دارای درک و شعورند. ما اگر تقسیم بندی میکنیم در موجودات عالم، میگیم موجودات با شعور و بی شعور، در واقع این تقسیم بندی در مقام مقایسه دو دسته از موجودات هست. مثلا ما جمادات رو مقایسه میکنیم با مسئله حیوانات، انسانها، اینجا میگیم که جمادات شعور ندارن، ادراک ندارن، قدرت ندارن، فهم ندارن، اما در باب انسان که میشه میگیم اینها رو دارن. اما به حسب یک نگاه دیگر، از اونجایی که مسئله وجود و مسئله هستی با مسئله کمالات دو مطلبی است که تفکیک بردار نیست، یعنی اونچه که وجود هست کمال هست، از علم، از قدرت، از اراده. اگر وجود رو ما به مرحله صرافتش تصور کنیم که وجود محض باشد و وجود خالص باشد، تمام این وجود می شود قدرت، تمام این وجود می شود اراده. یعنی این کمالات منفک از وجود نیست، بین این کمالات و وجود نمی شود تفکیک کرد که بگیم وجود هست اما این کمالات نیست. بنابراین در گستره هستی هر کجا که بحث از وجود مطرح است، هر کجا که هستی مطرح است، این کمالات هم قطعا مطرح است. درسته که در ارتباط با مسئله وجود مراتبی است، برای کمالات هم مراتبی است، اما سخن در اصل تحقق این مسائل هست. بله، اگر عدم محض فرض کنیم، اونجا نه قدرت هست، نه علم هست، نه حیات هست، هیچ کدام از اینها نیست، چون وجود نیست، چون هستی نیست، و این کمالات یا عین هستی هستند و یا از لوازم لاینفک هستی. کس کردیم در مراحل کمال، در مراحل بی نهایتی از مسئله هستی و وجود، وجود می شود تماما علم، تماما قدرت. در باب ذات اقدس الهی گفته می شود که وجود محض هست، وجود بحت هست، وجود خالص هست، وجود بی نهایت هست، هیچ گونه عدم و هیچ گونه نقص در او راه ندارد. بنابراین در مراحل تجلیات و تنزلات این وجود، در مراحل مادون از مقام واجب الوجودی هم همین بحث مطرح می شود که اینها، این کمالات از صنف وجود هستند. پس هر کجا که وجود قدم گذاشت، این کمالات هم قدم میگذارند. بنابراین در گستره هستی از صدر تا ذیل، تمام موجودات عالم از اون جهت که هستی دارند و موجودیت دارند، علم و قدرت و اراده و حیات دارند. اما تفاوت اینها در ظهور و بروزها هست. در یک موجودی به دلیل قوت وجودی اینها کمالات ظهور بیشتری دارد، و در اونهایی که ضعف وجودی دارند، این کمالات ظهور کمتری دارد. اما سخن در اصل تحقق اینها و در اصل وجود اینها هست. لذا در قرآن کریم فرمود و این من شیئن لا یسبه به حمد ولکن لا تفقهون تسبیح هم، هیچ موجودی نیست الا این که تسبیح پروردگار رو میگه. این تسبیح گفتن فرع بر معرفت هست. اگر معرفت نباشد، اگر شناخت نباشد، تسبیح گفتن معنا ندارد. تنزیه و تقدیس پروردگار عالم متفرع بر علم موجودی است که تسبیح گو هست. اگر علم ندارد، اگر معرفت ندارد، چگونه میخواد تسبیح بگی؟ قرآن تصریح دارد به این مسئله که تمام موجودات عالم تسبیح گوی پروردگارند. و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. و درباره بعضی از موجودات به خصوص اسم آورد، ملائکه تسبیح گو هستند. بر رعد یسبح بحمده، قرش آسمان تسبیح پروردگار رو میگه. اینها هم اینطور نیست که حمله بر این جهت بشود که اینها به حسب کمالات وجودی که دارن با زبان تکوین دارن تسبیح پروردگار رو میگن. این مسئله که برای همه قابل ادراک هست. فرمود لکن لا تفقهون تسبیح هم، شما تسبیح ها رو درک میکنید. این موجودات ملکی ملکوت دارن، این موجودات ظاهری باطن دارن. فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ما ملکوت زمین ها و آسمان ها رو به حضرت ابراهیم نشون دادیم. نشانگر این مسئله است که این ظاهرها بی باطن نیستن، این جسم ها بی جان نیستن، این جماداتی که ما اینها رو بی ادراک و بی شعور تلقی میکنیم بدون یک حقیقت باطنی نیستن، اینها باطن دارن. اگر انسان چشم جانش رو باز کند و چشم باطن بینش رو باز کند، خواهد دید که این موجودات هم به سهم خودشون دارای فهم و شعورن، دارای درکن. تعبیراتی که قرآن راجع به این موجودات به نحو عام دارد یا به نحو خاص نسبت به بعضی از موجودات دارد، در قصه حضرت سلیمان و قضیه مورچه که وقالت النمله یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، یه مورچه فریاد میزند به دیگر مورچه ها که به خانه هاتون برید، که سپاه سلیمان داره میاد و نسبت لایشعرون به اینها میداد و هم لایشعرون. نسبت به موجودات عالم برخورد قرآن این است که اینها ادراک و شعور دارن. مسئله از خدیم برهانی هم هست، نه تنها تمسک که به قرآن میکنیم بلکه برهان هم اقتضا میکنن همین معنا را. همه موجودات عالم دارای درک و شعورن، همه موجودات عالم فهمی دارن، اما ماها اینها رو درک نمیکنیم، ماها اینها رو متوجه نیستیم. بنابراین پس هیچ اشکالی ندارد که برای طالب علم همه موجودات عالم استغفار کنند. برای یک موجودی که در مسیر الالله قرار گرفت، سلوک الالله دارد، علم را برای خدا دنبال می کند که هم برای خودش نافع باشد و هم برای دیگران، همه موجودات عالم این معنا را ادراک بکنند و این معنا را بفهمند و برای او استغفار بکنند. پس مسئله که رسول اکرم فرمود که اینها برای طالبان علم استغفار میکنند، این یک امر غیر قابل پذیرش و قبولی نیست، بلکه کاملا مسئله قابل پذیرش هست و باید پذیرفت. نکته دیگری که در این حدیث شریف در سخن رسول اکرم بود این که برتری عالم نسبت به عابد مثل ماه در شب بدر هست، که شب 13 و 14 و 15 بر سایر ستاره ها. این تعبیر به نورانی بودن عالم که تعبیر شد که مثل قمر هست، مثل ماه هست در لیلة البدر، وقتی که ماه به صورت کامل در آسمان پیدا می شود در این شبها، فضای آسمان به گونه روشن و نورانی هست که نور ستارگان پیدا نیست و تحت شعاع نور ماه قرار می گیره. مسئله علم در حقیقت نور هست. نور حقیقی وجود هست و کمالات وجودیه، و این نور حسی اشعه ایست و ازله ایست از اون نور حقیقی. ما این نور حسی رو در ارزیابی های خودمون نور حقیقی میدونیم و میخوام نور وجود و نور علم رو به صورت مجاز بگیریم، در حالی که اینطور نیست. حقیقتا وجود نور هست، حقیقتا علم نور هست. این نورهای حسی که تاریکی ها رو برای ما روشن میکند، جسم ها رو برای ما روشن میکند و در معرض دید ما قرار میده، این یک وجود بسیار تنزل یافته است از اون حقیقتی که عین نور هست. الله نور السماوات والارض. و در روایات ما از علم تعبیر به نور شد در ارتباط با همین آیه شریفه نور از امام صادق علیه السلام هست که الله نور السماوات والارض، قال کذالک الله جل عز و جل، همین طور هست که خداوند نور زمین و آسمان هست. مثل نورهی قال محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که در قرآن فرمود مثل نور خدا، امام صادق علیه السلام فرمود مقصود از این نور وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. کمشکاتن فرمود این مشکات صدر و قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. فیها مصباحون، امام صادق علیه السلام فرمود فیه نور العلم یعنی نبوه. المصباح فی زجاجتن، حضرت فرمود علم رسول الله صدر الی قلب علی. غرض این که از علم تعبیر به نور شده و علم حقیقتا نور هست. از امام باقر علیه السلام هست که حضرت فرمود انهاد السماوات والارض مثل العلم الذي اعطيته هو و هو نور الذی یهتدا به مثل المشکات فیها المصباح فالمشکات و قلب محمد صلی الله علیه و آله و سلم و المصباح نوره الذی فیه العلم. علم در واقع نور هست. در روایت دیگری وارد شده که فالمؤمنو ینقلب فی خمسه من النور، مدخله نور و مخرجه نور و علمه نور و کلامه نور و مسیره الی الجنه یوم القیامه نور، که مؤمن در پنج نور در چرخش و حرکت هست. ورود مؤمن نور هست، خروج مؤمن نور هست، علم مؤمن نور هست، کلام مؤمن نور هست، مسیر این مؤمن، تحقق این مؤمن به طرف بهشت روز قیامت نور هست. غرض این که در این سخن هم از علم تعبیر به نور شد و در حدیث معروفی که العلم نور یغذف الله فی قلب من یشا، علم نور هست. خب بنابر این معنا که علم نور هست و حقیقت هم چنین هست، انسان عالم، انسانی که متحقق به حقیقت علم شده، وجود این چنین انسان نور و روشنایی هست. اما در ارتباط با مسئله عابد، عابد گرچه نورانیتی دارد، چون عبادت بدون علم نمی شود، عبادت بدون معرفت نمی شود، اما از اون جهت که معرفت عابد نسبت به معرفت عالم در سطح پایین تری قرار دارد، لذا اون روشنایی که عابد دارد فقط این روشنایی برای خودش است. روی همین حساب مثالی که رسول اکرم زد فرمود مثل ماه در شب بدر هست در آسمان. ماه وقتی که در آسمان در شب بدر طلوع می کند به این معنا نیست که نور ستارگان از بین می رود، نه، ستاره در واقع برای خودش روشنایی دارد، اما این روشنایی ظاهر نیست، پیدا نیست، در تحت اون نورانیت نور ماه مخفی می شود، به جوری که فقط برای خودش روشن هست، دیگه نمی تونه مثل اون چون که در شبهای تاریک ستاره روشنایی دارد، هم برای خودش روشن هست و هم بالاخره در شب تاریک مقداری نورانیتش باعث این معنا می شود که دیگرانی متوجه این ستاره بشوند. اما در لیلت البدر، در وقتی که ماه به تمام مهدار طلوع میکنه، نورانیت ماه اون نورانیت ستاره رو تحت تأثیر قرار میده. عالم همین چنین است، عابد برای خودش هست، اما عالم علاوه برای خودش برای دیگران هم هست. لذا به حسب شعاع وجودی که عالم پیدا میکند، به لحاظ کمالی که از نظر علمی عالم پیدا میکند، جامعه رو تحت تأثیر قرار میده، عابد رو تحت تأثیر قرار میده، برای دیگران هم نور خواهد بود. لذا فضل عالم، برتری عالم نسبت به عابد، نورانیت ماه هست در لیلة البدر که هر نور دیگری رو در آسمان تحت تأثیر قرار میده. این ارزش علم هست، این جایگاه علم هست که اگر در یک انسانی تحقق پیدا کرد و این انسان دنبال کرد، نتیجتا به این کمالات علمی خواهد رسید. آخرین نکته که در سخن رسول اکرم هست این است که فرمود علما وارثان انبیا هستند و انبیا درهم و دینار به ارث نمیگذارند، اون چی که به ارث میگذارند علم هست. انسان همینطوری که در جنبه های جسمانی رابطه ابوت و بنوت داره، یعنی از سلاله شخصی و از نطفه شخصی وجود جسمانی و تحقق پیدا میکنه، به اون شخص میگن پدر و به این انسان فرزند اطلاق میشود و این رابطه پدر و فرزندی باعث ارث این فرزند از اون پدر و یا اون پدر از این فرزند، در ارتباط با مسائل روحانی و در ارتباط با مسائل روحی هم این رابطه ابوت و بنوت، پدری و فرزندی تحقق دارد. علما و دانشمندان اینها فرزندان روحانی انبیا هستند. تحقق و تولد جنبه های ملکوتی و روحانیت یک انسان عالم به واسطه تحت تعلیم و تربیت انبیا قرار گرفتن هست و برای همین اساس غیر از این تولد ظاهری که انسان دارد از طریق پدر و مادر و بالاخره متولد می شود به صورت یک نوزاد، تولد دومی دارد این انسان که تولد ملکوتی است، تولد روحانی است. اون تولد روحانی حاصل نمی شود جز این که در تحت تعلیم انبیا و تربیت انبیا انسان قرار بگیرد. عالمی که در تحت این نوع از تربیت قرار گرفته وارث انبیا خواهد شد، یعنی علم اون انبیا در ظرفیت وجودی این انسان پرورش یافته در مکتب انبیا، این انسان عالم، این انسانی که برای خدا طلب علم کرده، این علم در وجود چنین انسانی تجلی پیدا می کند. بنابراین علما و دانشمندان وارثان انبیا هستند. و این که فرمود انبیا ارث رو درهم و دینار رو به ارث نمیگذارن، این از جنبه نبوت اونهاست. این که فرمود انبیا ارث نمیگذارن جز مسئله علم، درهم و دینار نمیگذارن، نه یعنی انبیا از جهت بشری بودنشون ارث نمیگذارن. اونها هم بالاخره انسان هستن، بشر هستن، انا بشر و مثل کن. در جنبه های بشری هیچ مانعی ندارد که همونطوری که دیگران انسان های عادی و معمولی اموالی رو به ارث میگذارن برای فرزندانشون، احیانا پیغمبری هم باشد و اموالی داشته باشد به ارث برای فرزندانش گذاشته باشد. این که فرمود انبیا ارث نمیگذارن، درهم و دینار رو به ارث نمیگذارن، به عنوان نبوت هست، یعنی از اون جهت که پیغمبرند ارث اونها علم است، میراث اونها علم است، اون چرا که از خود باقی میگذارن علم است. اما منافات ندارد که همین انبیا از جهت بشر بودنشون که فرمود انا بشر و مثلکم، درهم و دینار هم اگر داشته باشن به ارث بگذارن. بنابراین این حدیث جلو اون مطلب رو نمیگیرد که اگر فرمود که انبیا درهم و دینار به ارث نمیگذارن، اون چرا که به ارث میگذارن علم است، معناش این است که به طور کلی صورت ارث رو مطلقا رسول اکرم نفی کرده باشد که صورت ظاهر ارث رو هم به خود پیغمبر نفی فرموده باشد. نه، من حیث البشریه، از جهت بشری، چرا مثل دیگر اونها هم اگر مالی داشته باشن به فرزندانشون به ارث میرسد. اما من حیث النبی بودن، از اون جهت که پیغمبر است، اون چی که به ارث میگذارد علم هست، اون چی که به ارث میگذارد معرفت هست. از خدای متعال عاجزانه درخواست میکنیم که توفیق عنایت کند که بتوانیم ما هم از عالمانی باشیم که مرضی پروردگار و در طلب تحصیل علم، که هم برای خودمون نافع باشد و هم برای دیگران انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا فتاح و یا کریم، یا وهاب و یا علیم، یا رزاق و یا حلیم، یا منان و یا عظیم، یا رزاق و یا حلیم، یا منان.
همراهان بیدار دل، پس از آن که معلوم شد که تمام موجودات دارای علم و معرفت هستند و چون انسان در عرض این موجودات نیست و از ملکوت آنها خبر ندارد، علم به حیات و شؤون حیاتی آنها پیدا نمی کند. دریغی نیست که از برای انسان سالک طریق علم و متوجه به حق، که سرآمد تمام سلسله وجود و ولی نعمت دار تحقق است، استغفار کنند و از مقام غفاریت ذات مقدس حق به لسان و لهجه صریحه ملکوتیه که گوش باز ملکوتی بشنود استدعا کنند که این کامله ملک و این فخر موالید طبیعت مورد مغفرت قرار گیرد و از جمیع نقایص پوشیده بماند.
راحت بار بی حاصل نشین، چرا از فیض دل غافل نشینی؟ بیا تنها شو از روی صداقت، شبی هم نو به روی دل نشینی، شبی هم. Yeah.
شنوندگان محترم، این بود 82 قسمت از برنامه حدیث یار با کارشناسی حجت الاسلام مهندسی که در شرح و تفسیر حدیث 26 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف و با موضوع جایگاه خواستاران علم به خدمتتان عرضه شد. با امید به اینکه از این برنامه بهره لازم را برده باشید و با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای همه شما عزیزان، یکایکتان را به خداوند مهربان می سپاریم. تا سلامی دیگر، درود و بدرود.
تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. هیچ سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. هیچ سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.